با عرض سلام و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات برای شما دانشجویان محترم، فصل سوم درس پول ارز و بانکداری رو شروع میکنیم که مربوط به جلسات هفتم و هشتم میشه که بحث این فصل ما ارزش و تقاضای پول هستش. میگیم در سیستم استاندارد طلا ارزش هر ارز بستگی به میزان طلای پشتوانه اون داشت. در قالب این سیستم میگیم نتیجه در قالب این سیستم نرخ ارز کشورها دارای ثبات نسبی بود، اما وقتی جنگ جهانی اول آغاز شد این سیستم دیگه کارایشو نداشت و کشورها تا پایان جنگ جهانی دوم از نظام ارزی متفاوتی برای ارزش پولشون استفاده میکردن. بر اساس همین نتایج میگیم بانک جهانی به دلیل بی ثباتی که اقتصاد بین المللی داشت ارزش هر اونس طلا رو 35 دلار تعیین کرد و دلار آمریکا معیار تعیین کننده ارزش سایر ارزها قرار گرفت. قابل ذکر هست که وقتی ارزش پول یک کشوری کاهش پیدا میکنه، صادرات اون کشور هم افزایش پیدا میکنه و وارداتش در از کاهش پیدا میکنه و از این طریق کسری تراز پرداخت ها از بین میره و به دنبال این امر اقتصاد پرقدرت میشه و بیکاری هم کاهش پیدا میکنه و نرخ رشد اقتصادی و فعالیت اقتصادی هم افزایش پیدا میکنه. لازم به ذکره که بسیاری از کشورها هنوز از سیستم نرخ ارز شناور استفاده نمی کنند، مثل ایران که نرخ ارزش توسط بانک مرکزی در حقیقت تعیین میشه. بحث بعدی ارزش پول هستش. میخوام ببینیم که ارزش پول چه تعریفی براش هست و چجوری ارزش پول تعریف میشه، تعیین میشه. ارزش پول به معنای قدرت خرید پول هست. به عبارت دیگه پول، میخوام ببینیم که یک پول چقدر میتونه در یک بازار برای ما کالا و خدمت خریداری کنه. بنابراین قدرت خرید پول یا همون ارزش پول بستگی به قیمت کالاها داره که میتونه این چنین بیان کنیم که قدرت خرید پول یا همون ارزش پول به سطح عمومی قیمتها بستگی داره در حقیقت و بین قیمت، یعنی سطح عمومی کالاها و در حقیقت یعنی همون افزایش قیمت، رابطه معکوس داره و بین ارزش پول. نظریه های متفاوتی در تعیین ارزش پول عنوان شده که سه تا نظریه داریم ما. یکی نظریه کالایی پول هستش و دوم نظریه پول دولتیه و بعد نظریه اولیه مقداری پول. این نظریه کالایی پول، میگیم در حقیقت این نظریه ارزش یک کالای پول رو با کالایی که نقش پول رو ایفا میکرد رو ناشی از ارزش خود کالا میدونه که به عنوان پول مورد استفاده قرار میگرفت، که ارزش کالا بر اساس قانون عرضه و تقاضا در اینجا در حقیقت معین میشد. نظریه پول دولتی که میگیم نپ در کتاب خودش که نظریه دولتی پول بود، پول رو مخلوق قانون میدونست و میگفت که ارزش پول دولتی بر اساس محتوای فیزیکی اون تعیین نمیشه، بلکه ارزش اون بر اساس قانونیه که از اون استفاده میشه. نظریه اولیه مقداری پول سومین نظریه بود که در تعیین ارزش پول مطرح شد، که توسط یک وکیل دادگستری بود به نام ژان بودان که در قرن 16 هم اون رو اومد عنوان کرد. میگیم در اون زمان سطح قیمت ها در اسپانیا با افزایش 10 برابری مواجه شده بود و که تحت تاثیر اون قیمت گندم در فرانسه که نزدیک به 3 برابر شد. دیوان محاسبات پاریس به همراه این وکیل اومد این موضوع رو بررسی کرد و دید که علت اساسی افزایش سطح قیمت ها در حقیقت ورود حجم زیادی از فلزات گرانبها بود که از کشورهای از سرزمین های دیگه به اسپانیا و فرانسه اومده بودن و این برای اولین بار بود که رابطه بین تورم و حجم پول شناخته شد. بحث بعدی ما رابطه مبادله است. در رابطه مبادله میخوایم بگیم که ما یک رابطه مستقیم بین مقدار پول در گردش و سطح قیمت ها وجود داره، که اگر بخوایم این معادله ما رو در اینجا بررسی کنیم، معادله ما در رابطه مبادله میشه M مساوی با P در T، که در حقیقت M همون حجم پول در گردشه، P سطح قیمت ها و T حجم مبادلات و معاملاتی که انجام میشه است. برای محاسبه ارزش مبادلات میگیم 3 روش یکسان وجود داره. یکی هزینه یا پرداخت خریداران یا مصرف کنندگانه، به مجموع دریافت فروشندگان و جیم ارزش کالاها و خدمات.
نظریه، میگیم تکامل نظریه مقداری پول. میخوام ببینیم حالا نظریه ارزش پول در اینجا تکامل پیدا کرده و شکل تکاملش چجوری بوده. در اینجا میگیم که لیدلر معتقده که رابطه مستقیمی بین مقدار پول و سطح قیمت ها وجود داره. در واقع با فرض ثابت بودن سایر چیزها این قاعده رو مطرح میکنه، که البته منظورش از پول همون اسکناس و مسکوکه. میگه که سایر چیزها در طول زمان تغییر میکنه، اما تغییر اونها مستقل از حجم پول و قیمت هاست. اشکالاتی که نظریه مقداری پول داره اینه که یک، ثابت نبودن سرعت گردش پول، چون در حقیقت سرعت گردش پول ثابت نیست. دو، وابسته بودن قیمت ها به حجم پول در گردش. میگیم در نظریه مقداری پول سطح قیمت ها فقط به وابسته به حجم پول در گردشه. سه، ناقص بودن وظایف محوله به پول. در نظریه مقداری پول نقش پول به عنوان وسیله پسنداز ارزش های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته. یعنی ما میایم پول پسنداز میکنیم برای اینکه ارزش های اقتصادیمون رو حفظ کنیم. چهار، نادیده گرفتن نقش نرخ بهره. و پنجمی، ارتباط نامتجانس حجم پول در گردش با سرعت گردش پول. نظریه مکتب کمبریج رو داریم در اینجا ما، که در این معادله ما به جای اون که بیایم روی سرعت گردش پول تاکید کنیم، بر چی داریم تاکید؟ بر روی تقاضای پول متمرکز میشیم. آلفرد مارشال و پیکر معادله کمبریج رو ارائه دادن، که در این معادله ما داریم M مساوی با K در P در Y، که در اینجا M عرضه اسمی پوله که مساوی میشه با P که سطح عمومی قیمت هاست، ضرب در Y یعنی تولید ملی حقیقی، و K نسبتی از درآمد اسمی یعنی کل اقتصاد که افراد تمایل دارن جهت پوشش معاملات خودشون به صورت پول نگه دارن، یعنی در حقیقت برای انگیزه معاملاتشون پول استفاده کنن. برعکس سرعت گردش پول هستش که برابر با چیه؟ برابر با عکس سرعت گردش پوله. ما در اینجا ما سه تا نظریه داریم. نظریه تقاضای پول کینز داریم، تقاضای معاملاتی پول داریم و نظریه احتیاطی پول، نظریه های سکته بازی پول. نظریه معاملاتی پول که یکی از نظریات تقاضای پول کینزه، در حقیقت میگیم که افراد یعنی مصرف کنندگان به منظور پرداخت خرید کالا و خدمات مختلف و تولید کنندگان هم برای خرید مواد اولیه میان این پول رو نگهداری میکنن. اما نظریه احتیاطی چی میگه؟ نظریه احتیاطی میگه که، یا همون تقاضای احتیاطی میگه که، علاوه بر تقاضای معاملاتی پول، افراد و مؤسسات یعنی همون بنگاه ها برای موارد غیر قابل پیش بینی، در حقیقت برای مواردی که امکان داره غیر مترقبه پیش بیاد و یک حادثه اتفاق بیفته و مثلا از دست دادن کار، مریض شدن افراد و غیره، میان پولشون رو چیکار میکنن؟ نگهداری میکنن، تقاضا میکنن پول. انگیزه سفته بازی پول چیه؟ یکی تقاضای نقدینگی در حقیقت. میگیم که بعقیده کینز، مردم به منظور کسب منفعت ناشی از تغییرات قیمت، میگیم که اوراق قرضه تقاضای دیگری برای پول خواهند داشت. وقتی قیمت اوراق قرضه نوسان میکنه، تصمیم به خرید یا فروش اوراق قرضه به قیمت انتظاری که در آینده وجود داره میکنه، یعنی چون انتظار میره که در آینده اوراق قرضه افزایش پیدا میکنه، اینها میان اوراق قرضه رو خریداری میکنن. پس یکی دیگه از انگیزه هایی که افراد پول نگهداری میکنن، انگیزه های سفت بازیه. به انتهای جلسه هفتم و هشتم رسیدیم. با تشکر از اینکه وقتتون رو به من دادید.